بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که نسبت به این استصحاب عدم جعل، یعنی همان مرتبه جعل از حکم، نه مرتبه ای که حکم با فعلیت موضوعش به فعلیت برسه که اون رو بعدا خواهیم گفت، مرتبه جعل، این نکته هم توضیح بدیم که گاهی اوقات ممکن است در ذهن بیاد مراد از جعل یعنی اون مرحله ای که خدای تبارک و تعالی انشاء کرده و به پیامبر فرموده، اما هنوز پیامبر ابلاغ نکرده به مردم، بگیم این مراد جعله. نه، مراد از جعل حتی بعد از ابلاغ رو هم میگیره، یعنی اگر یک حکمی به مردم هم رسید یا لااقل از طرف شارع بیان شد، اما هنوز موضوع فعلیت پیدا نکرده، این رو میگیم مرحله جعل این حکمه. مثلا این مسئله وجوب حج، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، وقتی که این آیه شریف نازل شد و پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه این رو خوندن و ابلاغ کردن به مردم، حالا ممکنه در اون زمان من استطاع نبوده، اما این حکم انشاء شده، جعلا شده، اما مرحله فعلیت نرسیده. فعلیتی که در اینجا مراده یعنی یک حکمی با تمام قیود موضوعش اون قیود به مرحله فعلیت برسن، این حکم اون وقت به مرحله فعلیت میرسه. یعنی الان این حکم برای همین الان آیه شریفه حج، برای کسی که عنوان مستطیع رو نداره در مرحله جعله، اما همین شخص وقتی مستطیع شد این حکم برای او فعلی میشه. پس مراد از جعل اینه، نه این که حالا بگیم احکامی که در لوح محفوظ قرار داره. خب احکام در لوح محفوظ اصلا اثری برش مترتب نیست نسبت به مکلف، اون رو نمیگیم بگیم مراد از انشاء همونه، مراد از جعل همونه. نه، مراد از انشاء یعنی حکمی که انشأ للمکلف و جعل للمکلف و ابلاغ به مکلف هم شده، یعنی خود بیان شده. حالا بیان شدن هم مزین است که مکلف علم به او پیدا بکنه یا نه. الان آیه شریف لله علی الناس جلبه بیان شده، ممکنه بعضی هم به او علم نداشته باشن. مراد از جعل این حکم هست. تنجز که مرحله اقابه، تنجز مرحله این است که اگر موافقت بکند ثواب، مخالفت بکند اقاب، او یه مرحله بعد از فعلیت.
اونجا همینطور، یعنی وقتی
استطاعت اومد
اگر
شون
انجام نده
اقاب میشه. خیلی خوب، حالا اگر مستطیع بود اما علم به این حکم پیدا نکرد، چون شرط تنجز علم. حالا الان یک کسی هست، چون ما بگیم کفارم مکلف به فروع هستن، یه کافری هست مستطیعه، مستطیعه یعنی حکم برای او جعل شده، فعلیت هم داره اما منجز نیست چون علم نداره نسبت به او. ببینید نه این ظاهرن اختلافی نباشه، کسی جن رو غیر از این معنا نمی کنه. حالا عبارات رو باز ببینید، جن اعمد این است که، یعنی یه به خصوص حتی اونجایی که ابلاغ شده باشه هنوز حکم در مرحله جهله. اصلا ببینید قضایای حقیقیهی که موضوعش مفروض الوجوده و موضوعش هنوز موجود نشده، اینا در مرحله جهل هم تمام، ولو ابلاغ هم شده، ولو ابلاغ هم شده. حالا این یه مسلم هم از حالا اگر در تحصیل و اصول عبارت دیگهی هست بعدا این رو ما ببینیم. خب عرض کردیم که این استصحاب عدم جهل چه اشکال برش وارده، یعنی ذکر شده. اشکال اول رو که بگیم این اصل مثبته دیروز ذکر کردیم و جواب دادیم. اشکال دوم میگویند که این استصحاب عدم جهل یک معارض دائمی داره. از یک طرف شما نسبت به جعل وجوب رؤیت عند الهلال، وجوب دعا عند رؤیت الهلال وقتی شک کردید، میگیم که یک زمانی جعل نشده بوده، حالا استصحاب میکنیم عدم جعل را. معارضش این است که بگیم یک زمانی نسبت به ترک این دعا ترخیصی وارد نشده، حالا استصحاب میکنیم عدم ترخیص را. استصحاب عدم جهل معارض است با استصحاب عدم ترخیص. و به بیان دیگر ما در اینجا علم اجمالی داریم، اما به وجود ترخیص و اما به وجود الزام. الزام یعنی یا الزام وجوبی یا الزام تحریمی. ما در اینجا علم اجمالی داریم که شارع یا الزامی آورده وجوباً او حرمتاً، یا ترخیصی آورده. شما اگر استصحاب میکنید عدم وجود الزام را، این استصحاب عدم جهل، عدم الزام، این معارض با استصحاب عدم ترخیصه. و اذا تعارضا تساقطا، این دو تا تعارض میکنن، تساقط میکنن. این اشکال سوم که این استصحاب دائما معارض داره. از این اشکال دو جواب داده شده. جواب اول این است که درسته ما نسبت به کل علم اجمالی داریم، در بعضی از موارد الزامه، در بعضی از موارد ترخیصه، اما نسبت به این مورد مشکوک می‌فرماید علم اجمالی نسبت به احد الجهلین وجود نداره. احد الجهلین چیه؟ ترخیصه. چرا؟ برای اینکه دعو شارع در باب ترخیص این نیست که مورد به مورد بیاد ترخیص بیاره. در باب الزام، چه الزام وجوبی چه الزام تحریمی، در هر مورد خاص شارع میاد میگه هازا حرام، هازا حلال، هازا واجب. اما نسبت به ترخیص و اباحه نمیاد بگه هازا مباح. روش شارع در باب ترخیص این است که شارع میگوید به عنوان عام در هر موردی که الزامی از طرف من نیامده، اینجا ترخیص وجود داره. در هر موردی که شک کردی من الزامی دارم یا ندارم، ترخیص وجود داره. ترخیص به یک عنوان عام وجود داره، و الا نمیتونیم بگیم در خصوص این مورد یا الزام رو شارع جعل کرده یا ترخیص رو جعل کرده. با توجه به این توضیحی که دادیم، دعوت شارع و عادت شارع و بنای شارع در این نیست که در باب ترخیص در خصوص مورد یا ترخیص رو ذکر بکنیم. لذا پس عهد الجعلین در مورد مشکوک نیست، فقط یک مسئله است، یک جعل، و اونم مسئله الزام. اون وقت با استصحاب عدم الزام، با استصحاب عدم جعل، میگیم آقا استصحاب بکنیم در این مورد شارع الزامی آورده، یا نمیم قبلا که الزامی نیاورده بود، حالا الزامی نیاورده. لازمه این عدم الزام ترخیصه. وقتی ترخیص آمد دیگه موضوعی برای استصحاب عدم ترخیص واقعی نمیمانه. ترخیص لازمه استصحاب عدم جعله. وقتی که گفتیم لازمه شرعیش هم هست، وقتی که گفتیم استصحاب میکنیم عدم جعل را، لازمش ترخیص شرعی. وقتی ترخیص ثابت شد شرعاً، دیگه مجالی برای شک در ترخیص و عدم ترخیص نیست تا ما بیم استصحاب کنیم عدم ترخیص را. به عبارت اخرى استصحاب عدم الزام حکومت داره و مقدم هست بر استصحاب عدم ترخیص. چی فرمودید؟ نه میگیم که استصحاب عدم ترخیص در صورتی درست است که شارع ترخیص رو هم مثل الزام بیان بکنه. باش از هر رای بفهمیم مانعی نداره. میگیم ما ادله عامه میاد ترخیص رو درست میکنه، شارع بناش این بوده که به صورت عموم بیاد ذکر بکنه، اما دیگه در خصوص این مورد یک ترخیص خاص برای خصوص این مورد نیست. و ما اگر چنین بنایی رو شاره که در هر موردی که میخواد ترخیصم بگه بیان میکنه، میگه خب این مورد قبلا لم یبین، حالا استصحاب میکنیم عدم بیان رو. اما اگر بخواهیم در این مورد خاص یا نظاهر این مورد شاره عادتش بر بیان ترخیص نیست، دیگه حالت سابقه نداره. ولی اینکه شما از همون کل شیء استفاده کنید، ولی دیگه مجالی برای این استصحاب نیست اصلا. این جواب اول رو ملاحظه فرمودید که خلاصش این شد، اگر ما همانطوری که شارع برای موارد الزام رو جمع میکنه، شارع در باب ترخیص هم همین کار رو بکنه، درست میبینیم با این مورد قبلا شارع جعل نکرد الزام را، استصحاب میکنیم عدم الزام را. این مورد قبلا شارع جعل نکرد ترخیص را، حالا استصحاب میکنیم عدم ترخیص را. اما بنای شارع اینطور نیست. این جواب فقط این نکته ای که باید درش دقت کرد این است که اول جواب مطلب تمامه. این جواب در مصباح الاصول مرحوم آزمونی ذکر کردن، ولی در آخر جواب فرمودن استصحاب عدم جعل الزام حکومت دارد بر استصحاب عدم ترخیص، در حالی که در صدر جواب اساساً یک جوری بیان میکنن، بیان دقیقی هم هست، چه استصحاب عدم ترخیص نمیتونه جاری بشه. چرا؟ چون حالت سابقه نداره. در باب عدم الزام چون بنای شارع این است که در هر مورد بالخصوص بیاد الزام رو ذکر کنه، میگیم خب در این مورد قبلا الزامی نبوده، اما در باب ترخیص حالت سابقه نیست، بگیم آقا در این مورد ترخیص نبوده، شارع اصلا موردی ترخیص رو ذکر نمی کنه. لذا صدر جواب این است که اصلا استصحاب عدم ترخیص جریان نداره، که به نظر ما همین مقدار کافیه، مطلب خوبی هم هست. اما در ذیل جواب می‌فرماید استصحاب عدم الزام لازمش ترخیص شرعیه، وقتی ترخیص ثابت شد دیگه مجالی برای شک که در ترخیص نیست، وقتی مجال نبود دیگه نوبت به استصحاب عدم ترخیص نمیرسه. ولی می‌فرماید بر استصحاب عدم ترخیص حکومت داره، حکومت فرع بر این است که خود استصحاب فی نفسه جاری بشود، در حالی که در صدر جواب ذکر شد که این استصحاب جریان نداره. چرا؟ اگر در یک جایی شارع الزامی نکرده، الزام وجوبی یا تحریمی، لازمه این عدم جعل الزام این است که شارع ترخیص کرده باشه. بله؟ نه، لازمه شرعیشه، شارع باید ترخیص آورده باشه، این اثر اثر عقلی نیست. بگیم شارع در همین مورد باید ترخیص آورده باشه، اصل شرعی. این جواب اول. جواب دوم که باز در همین کتاب مصباح الاصول آمده، عرض میکنم که حالا ما متأسفانه صفحهش رو یادداشت نکردیم، در همون جلد سوم مصباح الاصوله، جلد دوم مصباح الاصول، صفحهش هم دارید شما؟ عرض میکنم که در جواب دوم میفرمایند که حالا اصلا ما میگیم که هر دو استصحاب جاری بشید، اما چون این دو تا استصحاب با هم موجب مخالفت عملیه قطعیه نیست و لم یلزم منه مخالفت عملیه لتکلیف الزامی، اشکالی نداره هر دو تا استصحاب با هم جاری بشید. بیان مطلب چیه؟ بیان مطلب این است که می فرمایند ما در اینجا دنبال نفی عقاب هستیم. اساسا اصولیین که در این بحث شبهات وجوبیه و تحریمیه براعتی می شن دنبال نفی عقاب هستند، در اینجا دوان اثبات کنند نفی عقاب هستند. در نفی عقاب شما وقتی استصحاب عدم جعل میکنید، وقتی استصحاب عدم الزام میکنید، میگید آقا قبلا الزامی نبوده، حالا الزامی نیست، خب اینجا لازمش نفی عقابه، نتیجهش نفی عقابه، وقتی جعل نیست عقابی در کار نیست. اما اشکال نداره استصحاب عدم ترخیص هم جاری کنیم. چرا؟ برای این که ما در نفی عقاب محتاج به اثبات ترخیص نیستیم. نفی عقاب متوقف بر این نیست که بگیم حتما ترخیصی باشه. اگر نفی عقاب متوقف بود بر اینکه ترخیص باشه، این خب استصحاب عدم ترخیص این نتیجه رو نداره، نتیجه مخالف داره، استصحاب عدم الزام یک نتیجه دیگری داره. اما میگیم آقا در نفی عقاب متوقف بر ترخیص نیست، بلکه ولو ترخیص هم ثابت نباشد، همین استصحاب عدم الزام و عدم جعل نفی عقاب رو میاره. در نتیجه میفرمان ما هر دو استصحاب این جاری، یک استصحاب عدم الزام، با این عدم الزام میگیم پس عقابی در کار نیست. دو استصحاب عدم ترخیص هم جاری بشود، این اشکالی نداره، برای این که عقاب متوقف بر اثبات و وجود، یعنی نفی عقاب، نفی عقاب متوقف بر وجود ترخیص نیست، بگیم آقا باید ترخیصی باشد تا عقاب نباشد. این یه امر خیلی بدیهی و روشنه، در نفی عقاب اونی که لازمه این است که الزامی نباشه، و برای عقاب اونی که لازمه این است که الزامی باشه. بله؟ ما اصلا اینجا کار به قاضی قوه عقاب نداریم، ما استثاب رو داریم مطرح میکنیم. ما از بحث قوه عقاب تمام شد، آمدیم بیرون. در اینجا یعنی بعد از اینکه اون بحث قاضی قوه تمام شد، آمدیم سراغ استثاب. میگیم حالا با استثاب باید برایت عقلی رو درست بکنیم. استثاب که قبلا الزامی نبوده، حالا الزامی نیست. اشکال این عدم الزام معارض با عدم ترخیصه، و وقتی معارضه تعارضا تشاقتا. در جواب دوم میگیم اشکالی نداره. حالا جوابی که باز مرحوم آلبویی دادن، حالا ما الان عرض میکنیم که درسته یا نه، میفرمند بگیم ما چه اشکالی داره، هر دو استثاب جاری بشه. اگر هر دو استثاب در اثر جریان مستلزم مخالفت عملیه قطعیه باشند، تعارضا و تساقطا. اما جایی که دو تا استثاب داشته باشند با هم معارض هم هستند، اما جریانشون مستلزم مخالفت عملیه قطعیه نباشد، ایشون میگه اینجا هر دو جاری میشن، چه اشکالی داره؟ اینجا دیگه نوبت تساقط اینها نمیرسه. به چه بیان؟ روحش این است که در باب نفی عقاب مسئله ترخیص موضوعیت نداره. یعنی کسی نمیاد بگه آقا جایی عقاب نیست که شما اثبات ترخیص کرده باشید. میگیم نه، همین مقدار که ما با عدم جمع و عدم الزام میگیم عقابی نیست. اگر ترخیصم نباشد، نبودن ترخیص مرافات با نفی عقاب نداره، برای اینکه بودنش موضوعیتی در عقاب نداره. وقتی بودن ترخیص مؤثر در عقاب نیست، یعنی موضوعیت ندارن، نبود ترخیص در نفی عقاب دخالتی نداره.
این در
صورت اصلاح شما اصلاح
لباته بشیم
چه ارتباطی بوده؟
اگر
اصلاح لباته بشیم باید اثبات بکنیم که درخیص رو، اگر نفیل اثبات نشیم همین که تصرف کنیم باید اجازی تصاره آمده باشد کنیم که تصرف کنیم. خب همین رو بخواهیم بحث کنیم. ببینید حالا شما بحث اصالت الحظ رو که اصلا یکی از بحثایی که بین بحث براعت و اصالت الحظ و اصالت لباته چه فرقی هست که قبلا هم ظاهرا اشاره کردیم بهش، این اصلا باز ارتباطی رو نداره. ما بخواییم از شما سوال کنیم آیا برای نفی عقاب علم ترخیص لازمه؟ اینو جواب بدید شما. آقا اصلا به اون نزاع رو بذارید کنار، برای نفی عقاب علم به ترخیص لازمه؟ نه.
بفرم مشکلش اینه که ما نمیخوام بگیم که ما آقا میگم که علم به عدم ترخیص لازم نیست، ولی در حالی که استثاب عدم ترخیص علم به عدم ترخیص رو نتیجه
میده. باش میگم آقا نه، ترخیصی نیست، ترخیص نیست، ترخیص نبودن منافات با نفی عقاب داره. ببینید اگر عرض کردم اگر شما ترخیص را در نفی عقاب مؤثر بدونید، ببینید آقا جایی عقاب نیست که ترخیص ثابت باشه، یعنی وجود ترخیص از طرف شارع خیال شما راحت میکنه که آقا عقابی نیست. مفهومش این است که اگه ترخیص نباشد عقاب هست. اما ما میگیم این درست نیست، ما میگیم وجود ترخیص موضوعیتی برای نفی عقاب نداره، ممکنه ترخیص نباشد نفی عقاب باشد. اینجا همینطوره، اینجا با استثاب عدم جل بگیم عقاب نیست، با استثاب عدم ترخیص بگیم ترخیص نیست، نباشه. ترخیص نیست جلوی نفی عقاب رو نمیگیره، همه هست در همین.
بفرم
چرا؟ باید شما علم اجمالش رو در خصوص این مورد شما برمیشید جواب اول دیگه حالا ما در جواب دومی نه اون در جواب اوله در جواب اول دیگه ما علم شما بودید در علم اجمالی یکی از چیزایی که شرط این است که در همون مورد شما اگر گفتید آقا من علم اجمالی دارم یا این فرش اینجا نجسه عرض می شود که یا یه موردی که خارج از محل اطلاع دونه این که علم منجز نیست شما در همین مورد اگه علم اجمالی دارید یا شارع الزام آورده یا ترخیص آورده اینجا وقت تو استصحاب هم تعارض میکنه اما آمده گفتیم در جواب اول در مورد ترخیص شارع معنا نداره درد شارع نیست در جواب دوم میفرمان آقا ترخیص نقشی در نفی عقاب نداره موضوعیت نداره ممکنه یک جایی ترخیص نباشد بازم نفی عقاب باشد وقتی اینطور شد میگم آقا بسم الله استصحاب بکن عدم جعل الزام را نتیجه عدم جعل الزام این است که شارع عقاب اینجا ندارد اینکه ترخیص چی؟ میگیم اونم اشکال نداره استصحاب کن عدم ترخیص را عدم ترخیص نتیجه اثبات عقاب نیست اگر عدم ترخیص نتیجه اثبات عقاب بود با استصحاب اول تعارض میکرد اما عدم ترخیص نتیجه اثبات عقاب نیست ترخیص نیست ها حالا عرض کنم سوال خوبی آقایی ببخشید آقایی آقایی محمد سوال خوبی کردن خب بگید آقا چه اثری داره این استصحاب عدم ترخیص میگیم بله ما در شریعت یک آثاری بر خصوص عباده داریم یک آثاری بر خصوص ترخیص داری وقتی شما استصحاب کردید عدم ترخیص را اون آثار خاصه مترتبه بر ترخیص دیگه اینجا جریان نداره این اثر رو داره اما از نظر عقاب و نفی عقاب ترخیص وجودا و عدما دخالتی نداره چی برمی‌داره
بگیم
که با استثبات عدم الزام ترخیص ثابت بشه یعنی همین که با استثبات
عدم الزام رو ثابت کنیم ترخیص میشه
یعنی همین که
مثل جمعه باشه خب این جواب اولی
که بعد جواب اول خب همین ما گفتیم فرض دوم دیگه حالا بعد شما دوباره برگشید جواب اول در جواب اول همین آخری خودم دیگه خودم استثبات عدم الزام لازمه شرعیش ترخیص شرعیه وقتی ترخیص شد یه نوبت استصحاب یعنی حکومت بر استصحاب عدم ترخیص داره خب نه خب این جواب دیگریه و یه نقطه دقیقی است که ایشون در اینجا به او توجه فرمودن این هم اشکال دوم و جوابهایی که از این اشکال دوم داده شد یعنی اشکال سوم دوم آخرین اشکالی که در این استصحاب عدم جعله میگوین آقا استصحاب عدم جعل در شبهات موضوعیه جریان نداره بله نه یه مناقشه ای دارم دیگه حالا بخوام دوره مناقشه رو عرض بکنم شما خودتون فکر کنید روش بینیم آقایون نسبت به این مطلب دوم ایشون آیا در اینجا مغالطه ای صورت گرفته یا نه جواب دومی که ایشون داد ما یه مناقشه درش داریم ولی عرض کردم جواب دقیقیه که ایشون ذکر کرده دقتش هم همین بود که توضیح رو ما عرض کردیم شما رو فکر کنید ببینید آیا میتونید داره اشکال شما خود داره صرف اشکالی داری؟ نه یعنی جایی که ترخیص نیست حتما عقاب هست
جایی که ترخیص نباشه اگه ما ترخیص
بشنیم از کجا عقاب هست؟ جایی که ترخیص نیست بگیم حتما اقامه هست. ترخیصی عدد ترخیصی یا این نامونه مقارنه اقامه هم میدهیم که
نیست حالا یعنی مراقشه داره کلامه ایشون نه ترخیص
بله روز اونم باز برمیگردم اشکال هست که مصبتی در اشکال قبلی آخرین اشکال هم عرض بکنیم که این بیان اول استصحاب تمام شده باشه. پس تا اینجا این دوتا اشکال یعنی نه اصل مصبت نه مثلا این معارضه درست نبود. آخرین اشکال این است که تمسکه که به استصحاب عدم جمع در شبهات حکمی اشکالی نداره. میگیم آقا در شبهات حکمیه یک حکم کلی عرض میکنم که قبلا جمع نشده بوده حالا استصحاب بکنیم عدم جمع را، اما در شبهات موضوعی صحیح نیست و اخباری ها یعنی اصولی ها در اینجا میخوان در هم شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعیه به این براحت تمسک بکنن. اشکال این است که در شبهات موضوعیه تمسک به استصحاب و عدم جمع روز. چرا؟ برای اینکه هر موضوعی یه جعل مستقل که نداره. شما شعار به نحو کلی فرموده الخمر و حرام، حالا در عالم خارج 1,000,000 بشکه خمر داریم ما، اینطور نیست که بر هر بشکه یه جعلی باشه. حالا اگه در یه بشکه ما شک کردیم آیا این بشکه خمره یا خله، خمره یا آبه، آیا میتونید بیان بگیم آقا یه وقتی برای این بشکه شارع حرمت رو جعل نکرده، حالا شک میکنیم جعل کرده یا نه، استصحاب کنیم در خصوص این موضوع مشکوک عدم جعل را. اشکال این است که این در موضوع ما جعل نداریم. این هم اشکال سوم. اینجا جواب عمده‌ای که وجود داره این است که نه، البته این جواب مبناییه. کثیری از اصولی ها قبول دارن که احکام شرعیه به تعدد موضوع در عالم خارج انحلال پیدا میکنه. الخمر و حرام نسبت به کل و خمر فی عالم خارج انحلال پیدا میکنه، هر موضوعی یه جهتی پیدا میکنه. البته این انحلال رو مثل مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی و اینها قبول دارن، اما مثل مرحوم امام با این انحلال مخالفه. امام انحلال احکام رو به تعدد موضوعات نمیپذیره و به تعدد افراد هر دو. بله، یعنی البته نه فقط به اون برگرده. خب مرحوم نائینی هم قضای حقیقی و خارجیه رو قبول دارن. بله، امام هدیه می دونه. نه، امام هدیه می دونه. امام هدیه. البته یه اختلافی در تعریف قضیه حقیقی بین امام و آقای نائینی هم وجود داره. این جواب در اینجا هست. علایالن اگر کسی انحلال رو بپذیره این جواب درسته. این ها به تعداد موضوع منحل میشه. اگر کسی نپذیره این اشکال آخر اشکال واردیه. تا اینجا تقریب اول استصحاب تمام شد. ما انشاءالله یک جلسه دیگه این تقریب دوم و اشکالاتش رو ذکر کنیم و بخواهیم وارد ادله اخباری ها بشیم. و صلی الله علیه.